واژه‌های صداقت و کمال به کرات در کتب مقدس ذکر شدند و گاهی این دو واژه به یک معنا به کار رفتند. چه ارتباطی بین این دو مفهوم هست؟ معنای صداقت چیه؟ صداقت در دو بعد فردی و اجتماعی انسان چه معنایی داره؟ آیا صداقت باعث کمال میشه؟ در این کارگاه در مورد این پرسش ها صحبت میشه. به نام خدا. این 34مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 14 اسفند ماه 1395 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. مفهوم صداقت و کمال، بررسی رابطه میان این دو عنوان این کارگاه هست که آقای دکتر رضا اکبری این موضوع رو ارائه کردند. آقای اکبری دانش آموخته دکترای فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه تهران هستند. ایشون عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق هستند و کتاب ایمان گروی از جمله آثار منتشر شده از ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوانی که بنده برای ارائه در اینجا مطرح کرده بودم رابطه بین صداقت و کمال هست. ابتدا باید این اشاره رو بکنم که هم کلمه صداقت و هم کلمه کمال که در اینجا انتخاب شده هر دو ترجمه هستن. من صداقت رو برای ترجمه سینسوریتی استفاده کردم و کمال رو هم برای ترجمه کلمه تمیم در عرض کنم خدمتون که Old Testament در واقع تو هیبرو بایبل. تمیم یه کلمه عبری هست از ریشه تمه که در تورات به معنای عام کلمه یعنی در اولد تستمنت حدود 91 بار استفاده شده و معانی مختلفی هم توی تورات داره. توی کلمه من تورات رو به معنای کل اولد تستمنت بگیرید، چون تورات معنی اصلیش عبارت هست از اون 5 سفر اولیه که تورات به معنای در واقع دستورالعمل و آموزش و اینها هست محسوب میشه. منظورم از تورات هم نویئیم هست یعنی کتاب پیامبران، هم کتوبیم هست کتابا و هم تورات. اینا رو من هر سر اونجا خیلی چون عادت کردیم هممون بهش میگم تورات. حدود 91 بار در تورات به کار رفته و وقتی که به معادل گذاری هایی که در تورات شده توجه میکنیم ببینیم که توی ترجمه کینگ جیمز ورژن KJV معادل‌های مختلفی برای این کلمه گذاشته شده. به عنوان مثال مثلا بدون نقص، فرض کنید این یه معادل گذاشته شده without spot، بدون لکه. بعد کلمه perfect گذاشته شده برای این در واقع کلمه و کلمه whole به معنای کامل برای این کلمه گذاشته شده. و وقتی که به لغتنامه‌های مشهور عبری ما مراجعه می‌کنیم مثل گزنیوس، کلمه تمه و به تبعش ریشه در واقع کلمه تمیم که از ریشه تمه گرفته شده به معنای اینتگریتی یعنی در واقع کامل بودن و به معنای هولنس هست، باز به معنای کامل بودن. خب شما میدونید که کلمه در واقع این کلمه سنسوریتی الان هم که در ما متون خودمون استفاده میکنیم دیگه جا افتاده براش کلمه صداقت رو میگذارن و تو متون قدیمی تر که از آثار ارسطو مثلا گاهی اوقات بحثایی مطرح شده بوده، چون کلمه صدقه تو زبان عربی به معنای دوستی هم بوده خیلی وقتا از کلمه دوستی استفاده کردن برای صداقت یعنی سینسوریتی. حالا عرض من این هستش که در یک قسمت از کتاب مقدس برای تمیم از کلمه سینسوریتی استفاده شده، یعنی ترجمه که در کینگ جیمز ورژن هست سینسریتی هست و اون هم در کتاب یهوشع هست، این کتاب یوشع، و در قسمت در واقع چپتر 24 اگر اشتباه نکنم آیه 14 یا 15 آخر سر عرض میکنم. و در اونجا برای کلمه تمیم از کلمه سینسریتی استفاده شده. اونجا بحث است که خدای خودت را با صداقت و راستی بخوان، یعنی تعبیر امنیش هست به تمیم و امت. امت به معنای راستی هست، تمیم هم به همون معنای که عرض کردم مدل سینسریتی گذاشته شده. توی ترجمه های فارسی که از این کلمه کردن تا اونجا که من خاطرم هست، این رو ترجمه کردن به خلوص و از ترجمه خلوص استفاده شده. خود این ترجمه هم جالبه دیگه، یعنی گاهی اوقات استفاده می شده توی قدیم هم برای اشاره به سینسریتی از این استفاده می شده. خب این یه زمینه ای برای من شد که عبارتش این هست که ترجمه که طبقه ترجمه Old Persian Version هست: پس اکنون از یهوه بترسید و او را به خلوص و راستی عبادت نمایید. خلوص. و خدایانی را که پدران شما به آن طرف نهر و در مصر عبادت نمودند از خود دور کرده یهوه را عبادت نمایید. این در واقع معادلی است که توی ترجمه فارسی برای این آیه گذاشته شده. همونطوری که عرض کردم اصل عبریش هست به تمیم و به امت، یعنی به خلوص و راستی. خب این یه زمینه شد که من یه تأملی بکنم ببینم که چه ارتباطی بین مفهوم در واقع تمیم که من ترجمهش کردم کمال و مفهوم سینسریتی که جا افتاده تعبیر میشه به صدقه، یعنی صداقت، بینشون وجود داره. یه نگاهی کردم به ریشه خود کلمه سینسریتی. کلمه سینسریتی در واقع کلمه ایست که ریشه لاتین داره و وقتی ما به ریشهش نگاه میکنیم متوجه میشیم که از ریشه سین یا سم به معنای سلف گرفته شده و از در واقع ریشه کرسکره، سی توی لاتین که خونده میشه، کرسکره به معنای گرو، یعنی رشد کردن. یعنی یه جوری میشه ترجمهش کرد رشد یافتن یا رشد دادن به خود. میشه ترجمهش بکنیم به خود بالندگی، مثلا یه همچین معادلی رو میتونیم براش قرار بدیم. خب از اون طرف یعنی کلمه ریشه سینسریتی از یه طرف و کلمه تمیم در زبان عبری از یک طرف و معادل گذاری هایی که اینجا صورت گرفته بود باعث شد که من یه تأملی در این مطلب داشته باشم و ببینم که چه ارتباطی میتونه بین مفهوم صداقت و مفهوم کمال وجود داشته باشه. من کمال رو به معنای پرفکتنس میگیرم، به معنای یعنی همون چیزی که ما معمولا میگیم پرفکشن، پرفکتنس، این تعابیر مد نظرم هست. خب بنابراین مسیری که میخوام طی بکنم اینه، میخوام ببینم این دوتا چه ارتباطی میتونن با هم داشته باشن، صدقه‌ای که معادل سینسریتی هست و کمالی که معادل تمیم هست. پس دقیق‌تر بخوام صحبت بکنیم، ما در واقع میخوام رابطه بین سینسریتی و تمیم رو بسنجیم. کلمه صدقه رو هم عرض خواهم کرد که چه ارتباطی میتونه داشته باشه، چون کلمه صدقه کلمه‌ای است که ما در زبان عربی استفاده میکنیم و البته ریشه عبری هم داره. ما تو زبان عبری هم کلمه صدقه رو داریم، هم صدقه داریم هم صدیق داریم، که همون صدیق هست که مثلا همون که دارم میگم، یعنی نه اینکه لزوما به همون معناست، ما معادلش رو داریم تو زبان عربی، کلمه صدیق رو داریم که از همین ریشه صدقه است. بنابراین در پایان یه اشاره میکنم به کلمه صدقه و اون که این چه ارتباطی اینجا میتونه برقرار بشه. خب ما برای اینکه بتونیم به اون هدفمون برسیم یه کمی بیایم کار تحلیلی انجام بدیم. منظورم از کار تحلیلی چیه؟ مثلا فرض کنید شما میاد میگید که آقای عباسی یا خانم عباسی آدم صادقیه، یعنی he is a sincere person. خب ما منظورمون چیه وقتی میگیم فلانی آدم صادقیه؟ منظور ما از این صادق بودن چیه؟ خب خیلی طبیعیه که وقتی ما یه مفهومی رو مطرح میکنیم، افراد با این مفهوم که مواجه میشن غالبا دم دستترین مصادیق و اموری رو که به ذهنشون خطور میکنه بیان میکنن. یعنی شما اگر بگید فلانی آدم صادقیه، احتمالا خیلی ها خواهن گفت که آدم راستگویه، دروغ نمیگه، یعنی اولین چیزی که شاید من قطعی نمیتونم بگم اینا کاره ایست که آدم باید کار میدانی بکنه، بره از افراد مختلف بپرسه وقتی میگیم آقای عباسی صادقه یعنی چی، ببینیم اونا چی تو ذهنشون میاد. ولی معمولا مثالی که غالبا میزنن همین مثالای دم دستیه که آدم راستگویه، آدم بیشیله پیلهیه، مثلا از این تعابیر گاهی اوقات استفاده میکنن که کلمه بیشیله پیله خیلی ما رو نزدیک میکنه به همون مفهوم خلوص، یعنی خالص بودن به اون مفهوم خیلی نزدیک میشه. خب اما ما به عنوان کسانی که میخوام یه مقداری تحلیل های فلسفی تر بکنیم، به نظرم میرسه یه مقداری باید ابعاد مطلب رو بیشتر واکاوی بکنیم، یه کمی از خودمون سوال بکنیم که واقعا وقتی میگیم فلان فرد صادقیه مقصود ما چیه. من فکر میکنم که ما برای اینکه بتونیم به این سوال پاسخ بدیم باید یه مقداری ابعاد مختلف و در واقع ابعاد مختلفی رو که برای انسان قابل تصور هست تو ذهنمون دسته‌بندی بکنیم، به قول امروزی‌ها کاتگورایز بکنیم و بعد ببینیم میتونیم این مفهوم صادق بودن رو تو قالب اونها بریزیم. خب ما حداقل میتونیم در دو تا دسته‌بندی برای ابعاد انسان بگیم. مثلا بگیم انسان یک زندگی فردی داره و یک زندگی اجتماعی داره، یعنی دو بعد فردی و اجتماعی رو از هم دیگه متمایز بکنیم، اینو یه دسته‌بندی قرار بدیم. و دسته‌بندی بعدیمون رو قرار بدیم در باب مؤلفه‌هایی که ما معمولا در مورد انسان درباره اون صحبت میکنیم، که مثلا میگیم مؤلفه مثلا انسان یک بعد معرفتی داره که مربوط میشه به بحث باورسازی که چگونه باورسازی میکنه، سیستم باورسازی چگونه است. یه بعد عاطفی داره، برمیگرده به اون جنبه ایموشنالش که جنبه های عاطفیش چگونه است. و بعد هم یک بعد رفتاری داره، حالا این رفتار میتونه رفتار در قالب مثلا حرکت دست و فلان و یا زبان و اینها باشه، یا گاهی اوقات میتونه سخن گفتن باشه، یعنی لزوما حرکت دست و اینها نیست که مثلا من بیام بگم که فرض کنید نوازش دست نوازش بر سر یتیم کشیدن، میتونه یه کار زبانی باشه، مثلا من دروغ بگم یا کسی رو بیازارم. و حتی کار من میتونه یک جنبه حتی باورسازی باشه، مثلا طرف به من میاد میگه که من اصلا انتظار نداشتم چنین مطلبی رو درباره من باور بکنی، این کار صادقانه نبود. یعنی در ما این رو حتی این که من چه مطلبی رو درباره کسی بپذیرم، چه باوری رو یا چه سخنی رو درباره فردی بپذیرم، از سوی افراد متصف به صادقانه بودن و صادقانه نبودن میشه. برابر این اگر ما این دو تا بود رو با هم دیگه در نظر بگیریم، ما میتونیم حداقل سوال آقای، یعنی جمله آقای عباسی فرد صادقی هست رو در قالب 6 جمله بازسازی بکنیم. آقای عباسی فرد صادقی هست به لحاظ باورهایی که از جنبه فردی داره. آقای صادقی فرد صادقی هست به اعتبار جنبه عاطفی هنگامی که به لحاظ فردی رو لحاظ میکنیم. آقای صادقی فرد صادقی هست به اعتبار رفتارهایی که نسبت به خودش داره، یعنی به جنبه فردی وقتی خودش هست و نسبت به خودش داریم اون رو لحاظ میکنیم. و همین سه تا بود رو هم میتونیم از جنبه اجتماعی مد نظر قرار بدیم، یعنی آقای صادقی فرد صادقی هست نسبت به عرصه باورها در تعاملش با دیگران، نسبت به عرصه عاطفه عواطف در تعامل با دیگران و نسبت به جنبه رفتار در تعامل با دیگران. خب بنابراین اگر من بخوام به این سوال پاسخ بدم که آقای صادقی فرد صادقی هست به چه معناست، به نظر میرسه اگر ما این دو تقسیم بندی رو در مورد ابعاد انسان به عنوان یک فرضی قبول کنیم، لزوما هم نمیگم حتما قطعا بپذیریم، به عنوان یک ابزار بپذیریم که به ما اجازه تحلیل دقیق تر رو میده، ما این سوال رو باید این جمله رو به 6 جمله تبدیل بکنیم و درباره هر کدوم از این جملات جداگانه اظهار نظر بکنیم. خب فرض کنید حالا من میپردازم به یکی که این سوال ها، فرض کنید من میخوام تحلیل بکنم وقتی میگم آقای عباسی یا خانم عباسی نسبت به باورهای خودش به لحاظ فردی فرد صادقی هست به چه معناست، یا از حیث عواطف یا از حیث رفتار. به نظرم میرسه که ما در اینجا حداقل 3 تا مفهوم رو باید از همدیگه متمایز بکنیم، یکی مفهوم دانستن، یکی مفهوم داوری کردن و دیگری مفهوم تلاش کردن. وقتی من میام میگم که آقای عباسی نسبت به باورهای خودش صادقانه رفتار میکنه، به نظر میرسه که سه تا کار رو او داره انجام میده. به نظر میرسه این سه تا کار رو انجام میده. یک، اینکه نسبت به باورهای خودش اطلاعات خوبی داره، نسبت به اینکه چه باورهایی داره چه باورهایی نداره، نسبت به باورهای خودش داوری خوبی داره. منظور از داوری خوب این هستش که اونجایی که کمبودی داره کمبود خودش رو داوری میکنه و میگه من کمبود دارم، و اونجایی که داشته داره داشته خودش رو قبول میکنه و میگه من اینجا داشته ای دارم، و در گام بعدی تلاش میکنه که این داشته های خودش رو تقویت بکنه و نداشته های خودش رو به دست بیاره. اگر اشتباهاتی در باورهای خودش هست اون اشتباهات رو اصلاح بکنه. شما اینجا میتونید اون تلاش کردن رو در عرصه های مختلف دسته‌بندی بکنید. مثلا بیاید بگید که تلاش برای اصلاح باورها، تلاش برای تقویت باورها، تلاش برای تقویت ابزارهای باورسازی، تلاش برای شناخت بهتر باورها. بنابراین شما اینجا میتونید اقسام مختلف تلاش رو دسته‌بندی بکنید و بگید که یک فردی که تعامل صادقانه با باورهای خودش داره ظاهرا این کارها رو انجام میده. شما اگر یه فردی باورهای خودش رو خوب نشناسه، شما بهش میگید شما نسبت به باورهای خودتون صادقانه تعامل نمی‌کنید. چرا نرفتید باورهای خودت رو خوب بشناسید؟ چرا کاستی‌های خودت رو مثلا نتونستی به دست بیاری؟ از اون طرف اگر کسی نسبت به داشته‌های خودش یه مقداری اغراق بکنه یا آن چیزی را که ندارد بیان بکنه که من اینها رو دارم، شما میگید این فرد صادقی نیست به لحاظ اون عرصه باورهای خودش. یا اگر تلاش مناسبی رو به خرج نره تا محدودیت‌های خودش رو کاهش بده، ابزارهای جدیدی به دست بیاره، احتمالاً باز شما به او خواهید گفت که شما تلاش صادقانه‌ای در واقع با باورهای خودتون صادقانه تعامل نکردید. بنابراین ما در هنگامی که یک این سوال رو مورد بررسی قرار میدیم، که این جمله رو مورد تحلیل قرار میدیم که آقای عباسی نسبت به باورهای خودش به لحاظ فردی فرد صادقی هست، یعنی این که توی سه عرصه در واقع دانستن، داوری کردن و تلاش کردن داره خوب عمل میکنه، داره درست عمل میکنه. خوب عمل میکنه یعنی چی؟ به نظر میسه خوب عمل کردن در اینجا به این معناست که داره خودش رو کاملتر میکنه، داره نقایص خودش رو کاهش میده، داره باورهای غلط خودش رو اصلاح میکنه، داره شناخت بهتری از خودش پیدا میکنه. به عبارتی داره در یک لول و سطح بالاتری از اون چیزی که قرار داشته داره قرار میگیره. انگار داره یه جوری بالندگی به خودش میده، خودش رو داره بالنده تر میکنه در عرصه در واقع باورهای خودش، در عرصه باورهای خودش داره خودش رو کامل تر میکنه. لذا اگر یک فردی به لحاظ باورهای خودش فرد صادقی باشه، شما به احتمال زیاد بعضی از رذیلت‌ها رو در اون نمی‌بینید. مثلا احتمالاً در چنین فردی شما فرض کنید که تکبر معرفتی نمی‌بینید. مثلا فکر کنه خیلی من خیلی چیزا رو بلدم، مثلا چیز مثلا خیلی بالاتر هستم، یا خود کمپنداری معرفتی در اون نمی‌بینید که احساس بکنه من هیچی ندارم، من که چیزی ندارم. یعنی از یک طرف تکبر معرفتی نداره، از یک طرف خود کمپنداری معرفتی نداره. به تعبیر شاید بهتر بگیم یک خود ارزیابی درست داره، یک good self estimation داره نسبت به باورهای خودش. نسبت به باورهای خودش میتونه داوری خوبی داشته باشه. چنین فردی احتمالاً تنبلی معرفتی نداره، چون داره تلاش میکنه که باورهای مناسب به دست بیاره، نقایص خودش رو در واقع اصلاح بکنه. و به احتمال زیاد کسی که صادقانه با خودش تعامل داره در عرصه باورها، به احتمال زیاد عجله معرفتی هم نداره. نمیخواد هی خودش رو بزرگ جلوه بده، بعد هی تون تون عجله بکنه، مطالب رو سرسری بگیره، بی توجه باشه. لذا یه توجه معرفتی در اون مشاهده میشه. بنابراین انگار وقتی ما داریم درباره صداقت صحبت میکنیم در عرصه باورها به لحاظ جنبه فردی، فردی متصف به این صداقت میشه که در مسیر کمال باشه، یعنی هی خودشو داره کاملتر میکنه و به اعتبار این کمال یک سری فضیلت‌هایی در او شکل میگیره و یک سری رذیلت‌هایی رو هم از خودش دور میکنه. خب این تعبیر یک سری فضیلت‌هایی در او شکل میگیره و یک سری رذیلت‌های از او دور میشه رو یه مقداری با تسامح از من قبول بکنید، به دلیل اینکه در آخر بحث قرار شد ما یه تأملی بکنیم در باب اینکه بالاخره رابطه بین سینسریتی یعنی صداقت و کمال رو چگونه ما تحلیل بکنیم، چه نگاهی نسبت به این قضیه داشته باشیم. خب حالا اگر ما همین مطلب رو ببریم توی بُعد عاطفی بریزیم، مثلا من دارم میام میگم که آقای عباسی آدم صادقیه به لحاظ بُعد عاطفی در تعامل با خودش، یعنی اون به لحاظ اون جنبه ایندیویدوالش، این به چه معناست؟ به نظر میرسه ما در اینجا باز میتونیم اون سگانه رو درست بکنیم، یعنی سگانه دانستن، سگانه داوری کردن و و در واقع تلاش کردن. به لحاظ دانستن فردی که صادقانه داره به لحاظ جنبه عاطفی خودش عمل میکنه چیا رو میدونه یا چیا رو باید بدونه، اون باید بدونه رو میذاریم اون عرصه تلاش کردن که تلاش بکنه اینها رو به دست بیاره. کسی که ندونه نمیتونه اون تلاش رو به خرج بده، کسی که بدونه اما داوری صادقانه نداشته باشه، داوری خوب نداشته باشه، نمیتونه اونها رو به دست بیاره. بنابراین انگار ما این سگانه رو باید با همدیگه داشته باشیم. این فرد احتمالاً باید عواطف رو خوب بشناسه. مثلا شما یه کودکی رو در نظر بگیرید، یه کودک اگر پدرش یا مادرش اونو ببرن دکتر، یه عواطف منفی نسبت به اینا پیدا میکنه. یعنی ساختار و سازوکار شکل‌گیری عواطفش با توجه به محدودیت‌های شناختی که داره یک در واقع ساختار نامناسبه. ممکنه توی عرصه‌ای برای اون مناسب باشه اما توی این عرصه نامناسبه. لذا مثلا پدر یا مادر توجهی به ناراحتی بچه نمی‌کنه که مثلا بابا منو می‌بره دکتر فلان. حتی ممکنه این بچه وقتی بزرگم میشه اگر اون در واقع ساختار معرفتیش خوب شکل نگیره، هنوزم به عنوان یک علامت سوال بزرگ براش باشه که چرا مثلا بابام در این اینکه فلان بهمان اتفاق داشت میافتاد منو دکتر بود این کارو انجام داد یا این کارو انجام داد. یعنی حتی ممکنه فرد بزرگ میشه اون جنبه عاطفی منفی هنوز از ذهن او پاک نشده باشه. بنابراین یک گام این هستش که ما در واقع عواطف رو بشناسیم، تمایز عواطف رو از همدیگه بدونیم. در بعضی از مواقع شما توی موقعیتی قرار گرفتید میگید من نمیدونم الان این وضعیتی که من هستم چیه، خوبه بده. شما حالتهایی رو در نظر بگیرید که علمای اخلاق خیلی تأکید میکردن که به شما ملاک تمایز بدن، که قفته رو مثلا باید از حسر متمایز بکنید به دلیل ظرافتهایی که بین این دوتا وجود داره. حالا توی عواطف هم همینطوری، یعنی این که من بتونم عواطف خودم رو تشخیص بدم که الان در چه موقعیتی هستم خیلی مهم هست برای اینکه به تبعش بتونم تلاشهای بعدی خودم رو انجام بدم. از طرفی به نظر میرسه که من نیازمند این هستم که ساختار شکلگیری یک عاطفه رو در خودم بدونم، یعنی اون پروسه‌ای که منجر میشه که عاطفه‌ای در من شکل بگیره یه اطلاعاتی نسبت به این داشته باشه. خب اینها رو بدونم و بعد نسبت به آنچه که دارم، یعنی نسبت به داشته ها و نداشته های خودم یک داوری مناسبی داشته باشم. یعنی اگر چیزی رو ندارم واقعا قبول کنم که ندارم، اگر چیزی رو دارم اون رو کوچک نپندارم، اون رو قبول بکنم و بعد تلاش بکنم از این عواطف مثبتی که دارم و در مسیر به دست آوردن عواطف دیگر استفاده بکنم و اگر یک جنبه منفی در خودم هست اونها رو سعی بکنم از خودم دور بکنم. بعد وقتی جنبه اجتماعی رو عرض بکنم شما متوجه میشید که این جنبه فردی و جنبه اجتماعی با همدیگه یک شبکه رو تشکیل میدن. مثلا دیدید به بعضی افراد میگن آقا شما چرا اینقدر زود ناراحت میشید، تا یه چیز بهتون میگن زود ناراحت میشید، مگه شما مشکلی داری؟ اون میگه نه من چه مشکلی دارم، بعد بیشتر ناراحتی از خودش بروز میده. اما فرد یه مقداری به خودش توجه از بالا بکنه و بگه که بله چرا من باید توی این موقعیت اینقدر زود عواطفم برانگیخته بشه، به اون روندهایی که در زمینه شکل‌گیری عواطف هست یه توجهی بکنه. گاهی اوقات روانکاوا این کارو میکنن، یه توجهی به در واقع انسان میکنن، به داستان معرفتی یا داستان عملی انسان توجه میکنن و پیشنهاد میکنن که شاید این عامل باعث شده که شما در این زمینه که قرار میگیرید زود براشفته بشید. بنابراین من باید یک داوری مناسبی نسبت به این عواطف داشته باشم و در مقام بعدی تلاش خوبی رو در این عرصه به خرج بدم، تلاش بکنم اگر مشکلی توی اون روندهای عاطفی من وجود داره اونها رو اصلاح بکنم، اگر کارهایی لازم هست که اگر این کارها رو انجام بدم باعث میشه که روند تحقق عواطف در من روند مناسبی باشه اون کارها رو انجام بدم، کارهایی که گاهی اوقات باعث میشه که روند شکل‌گیری عواطف منفی در من حاصل بشه از اون کارها پرهیز بکنم. لذا گاهی اوقات شما توجه میکنید، احساس میکنید که نباید در بعضی از موقعیت‌ها قرار بگیرید، به دلیل اینکه این موقعیت گاهی اوقات میتونه به شما در شما یک عاطفه خیلی منفی ایجاد بکنه و آثار و تبعاتی به تبع عاطفه داشته باشه، یا در یه موقعیت‌های شما قرار بگیرید احساس میکنید که اون موقعیت میتونه به شما کمک بکنه. بنابراین شما همش باید یک جوری توجه به خود داشته باشید و تلاش بکنید اون اموری رو که باعث میشه داشته های شما در عرصه عواطف تقویت بشه اونها رو بیشتر به دست بیارید و اون چیزهایی که باعث میشه اون نداشته ها رو به دست بیارید اونها رو تقویت بکنید، و اگر اموری رو دارید که احساس میکنید باید از اونها پرهیز بکنید روندهای پرهیز از اونها رو هم در خودتون بیابید. بنابراین یک تلفیقی از تلاش کردن، داوری کردن و دانستن در شما باید رخ بده تا شما بتونید حداقل از منظر خودتون یک رضایت قلبی داشته باشید که بگید بله من نسبت به عواطف خودم دارم صادقانه تعامل میکنم. نسبت به عواطف خودم مثلا شما باید بگید که من الان دارم گرفتار خودفریبی هستم، سلف دیسپشن، مثلا من الان گرفتار خودفریبی نیستم، خودم رو نمیخوام فریب بدم، میخوام با خودم صادقانه برخورد بکنم. مثلا گاهی اوقات توی عرف این تعابیر که من به کار میبرم سعی میکنم از عرفم بگم، چون ما داریم تحلیلی میکنیم که نباید این تحلیل ما خیلی از عرفم دور باشه، یعنی تحلیل فلسفی ما نباید یه جوری باشه که یه فردی بگه آقا شما دارید جعل اصطلاح میکنید، اینو ما اصلا قبول نداریم، شما از منظر خودتون دارید صحبت میکنید. نه، ما مثالهایی رو میتونیم تو عرف پیدا بکنیم که نشون میده چنین وضعیتی رو ما داریم. مثلا گاهی اوقات توی اتفاقایی که میفته کسی دلگیر میشه، از ما رنجیده خاطر میشه، مثلا اون فرد ما میگه که حالا این حرفا رو زدی ولی خودتو خدای خودت، برو کلاتو قاضی کن ببین واقعا این حرفی که زدی بهش اعتقاد داشتی این حرفو زدی، یا فقط برای اینکه منو منکوب بکنی یا به من مثلا سرکوب بزنی این حرفو زدی. بعض وقتا شما به خودتون که مراجعه میکنید احساس میکنید که در اون موقعیت خاص که قرار گرفته بودید ناگهان حجمه ای از عواطف منفی که گاهی اوقات هم نمیدونید از کجاست به شما در واقع هجوم آورده و شما رو در موقعیتی قرار داده که شما داوری غلطی بکنید نسبت به خودتون یا نسبت به دیگر. خب همین هیته رو شما بیارید توی اون عرصه صداقت در مقام عمل. هنگامی که ما میگیم یک فرد به لحاظ عمل صادقانه تعامل داره میکنه به لحاظ اون جنبه فردیش، باز در اینجا ما اون سگانه در واقع دانستن، داوری کردن و مسئله تلاش کردن رو داریم. در اینجا ما همین کار رو میکنیم، یعنی من دانسته های رفتاری خودم، داشته های رفتاری خودم و نداشته های رفتاری خودم رو باید بدونم، نسبت به اونها داوری داشته باشم، داوری مناسب، اون رو که دارم قبول کنم که دارم، اون رو که ندارم قبول کنم که ندارم، اون چیزی رو که دارم به عنوان کار بد دارم یا به عنوان کار خوب، به عنوان یک داشته‌ای که به لحاظ اخلاقی خوب است اون رو دارم یا به لحاظ داشته‌ای که در واقع به لحاظ اخلاقی بد است اون رو دارم، این رو در نظر بگیرم و بعد تلاش بکنم که اون داشته‌های خودم رو تقویت بکنم و نداشته‌های خودم رو در واقع کامل بکنم و بدی‌های خودم رو هم از خودم دور بکنم. شما در اینجا باز مشاهده می‌کنید که ما یک شبکه‌ای از فضایل، مثل همونجا که گفتم با تسامح، در اینجا شکل می‌گیره و ما باید از شبکه‌ای از رذایل دوری بکنیم. شما در همینجا اگر مثلا بخوایم صحبت بکنیم توی حالا بحثای بذارید تحلیلاشو بیشتر تو اون جنبه سوشالش عرض میکنم، که چه اتفاقی میفته، چه شبکه‌ای از فضایل و رذایل در اینجا ممکنه شکل بگیره. بنابراین اگر حالا فعلا این قسمت از بحث رو، یعنی جنبه فردی رو بخوام یه جنبندی بکنیم، خلاصه بحث این میشه که من هنگامی تعامل صادقانه با خودم دارم که نسبت به باورها یک، نسبت به عواطف دو، و نسبت به رفتارها. من از این تقسیم بندی استفاده کردم. شما ممکنه مراجعه کنید به روانشناسی، تقسیم بندی های دیگه رو ملاک بحث خودتون درباره مثلا ابعاد انسان قرار بدید، چون خیلی دعوا در روانشناسی در این عرصه وجود داره. ولی این یک تقسیم بندی است که برای ما قابل فهمه. به لحاظ پدیدارشناسی هم ما در خودمون این رو احساس میکنیم که ما یه دانسته هایی داریم، یه عواطفی داریم و یک رفتارهایی داریم. اونم یعنی به این لحاظ یک تقسیم بندی قابل قبول محسوب میشه. خب به این اعتبار من دانسته ها، در واقع باورها، عواطف و رفتارهای خودم رو از سه تا قالب دانستن، داوری کردن و تلاش کردن عبور بدن و هدف اینطور باشه که من در مسیر تقویت، در مسیر کامل شدن قرار داشته باشم. بنابراین انگار ما وقتی داریم درباره صداقت فردی صحبت میکنیم، داریم در یک درباره یک نوع بالندگی فردی، در باب یک نوع رشد فردی داریم صحبت میکنیم. انگار ما داریم در باب یک انسانی صحبت میکنیم که در مسیر داره حرکت میکنه و هدف خودش هم قله های دوردست قرار داده و احساسش این است که در اون قله های دوردست حالا یا لذتی نهفته هست یا سعادتی نهفته است که اگر هر چقدر در این مسیر حرکت بکنه خودش رو به اون نقطه نهایی نزدیکتر میکنه. بنابراین ما در اینجا با یک جور مفهوم استکمال داریم نزدیک میشیم، نه کمال، استکمال. استکمال یعنی طلب کمال کردن. من یعنی سینسریتی رو که تعبیر خود بالندگی بود میذارم استکمال. یه جوری ما دنبال استکمال هست. خب اینو این بحث اینجا نگه دارید همین قسمت. حالا یه نگاهی بندازیم به اون بُعد سوشال قضیه، یعنی به اون بُعد اجتماعی قضیه. من وقتی که میگم من به لحاظ اون بُعد اجتماعی خودم در تعامل با دیگران دارم صادقانه عمل میکنم، دوباره ما میتونیم این صادقانه عمل کردن رو در سه تا قالب، یعنی صادقانه عمل کردن نسبت به باورهای دیگران، صادقانه عمل کردن نسبت به عواطف دیگران و صادقانه عمل کردن نسبت به رفتار دیگران. اما اینجا چون یه دوگانه داریم، دو طرف است، یعنی صادقانه عمل کردن خودم نسبت به اونها و صادقانه واکنش نشان دادن نسبت به آن چیزی که آنها میگویند، یعنی بلیفشون هست، یعنی در مقام باورشون رو بیان میکنن یا دارن عمل میکنن یا دارن چه کار میکنن، اون جنبه های عاطفی که در اونها شکل میگیره. یعنی اینجا چون به اعتبار جنبه سوشال هست، یک رابطه دو سویه داریم، آنچه من نسبت به آنها انجام میدهم یا آنچه آنها انجام دادن و من نسبت به آنها عکس العمل میخوام نشون بدم. یعنی یک رابطه دو سویه در اینجا وجود داره. مسئله دانستن، داوری کردن و مسئله عرض کنم خدمتون که تلاش کردن رو در اینجا باز ما مشاهده میکنیم. من یک موردش رو براتون توضیح میدم. مثلا فرض بکنید وقتی که من میخوام به لحاظ بُعد معرفتی با دیگران تعامل صادقانه داشته باشم، یعنی خوب بشناسم ابعاد معرفتی رو نسبت به جامعه، عرض کنم خدمتون داوری صادقانه داشته باشم و تلاش برای کاملتر کردن داشته ها و اون بحث نداشته هایی که عرض کردم. یعنی چی؟ ببینید مثلا من اگر بخوام صادقانه با دیگران برخورد بکنم، باید نسبت به باورهای اونها یک داوری مناسب داشته باشم. مثلا اگر اطلاعات خوبی دارم، اطلاعات اونها رو کاهش، یعنی کم نشون ندم. من سه تا اصطلاح درست کردم با توجه به مفاهیم قرآنی. یکی استخفاف معرفتی، تو که هیچی نمیفهمی مثلا، خفیف بکنم. یکی استضعاف معرفتی، میخوام اونا رو ضعیف نگه دارم. یعنی میگم آقا اینا نباید اطلاعات. ببین استخفاف یعنی چیزی داره، من میخوام اونو کوچیکترش بکنم. استضعاف یعنی هنوز نرسیده بهش، ولی من میخوام یه کاری بکنم که به اون نرسه، یعنی اونا رو ضعیف میخوام نگه دارم. و از طرفی استکبار معرفتی، یعنی خودم رو هی میخوام نسبت به اونها بالاتر نشون بدم. اینها برخورد صادقانه نیست، یعنی من نسبت به باورهای دیگران تعامل صادقانه نداشتم. اگر من استخفاف معرفتی انجام بدم، استضعاف معرفتی انجام بدم یا استکبار معرفتی انجام بدم، من تعامل صادقانه نداشتم. یا فرض کنید که من نسبت، اینجا توضیح دادم جنبه دانستن یعنی باورها، جنبه عاطفه و جنبه رفتاری ما یه جوری شبکه وار به هم دیگه مرتبطن. اگر من نسبت به دانسته های دیگران عواطف مناسب نشون بدم، تعامل صادقانه کردم. اما اگر عواطف من نسبت به دانسته های دیگران بد باشه، من تعامل صادقانه نداشتم. لذا اگر من نسبت به دانسته های یک فردی حسادت معرفتی داشته باشم، حسادت جنبه عاطفی بیشتر تا جنبه معرفتی، اگر حسادت معرفتی نسبت به داشته های یک فرد داشته باشم، من در موقعیت صادقانه‌ای با اون فرد قرار ندارم. اون داره صحبت میکنه با من، من همش دارم توی ذهن خودم میگم ای کاش اینو نداشت، مثلا ای کاش مثلا اینو یاد، من اینو یاد گرفته بودم. یعنی به لحاظ عاطفی، عاطفی است که ناظر به باورها هست، بنابراین اینجا رابطه صادقانه شکل نمیگیره. یا مثلا فرض کنید من هنگامی تعامل صادقانه دارم، ایاتون باشه گفتم تو جنبه سوشال دو طرف است، که من داشته های خودم رو در اختیار دیگران قرار بدم، لذا من باید سخاوت معرفتی داشته باشم، داشته های خودم رو در مثلا در اختیار دیگران قرار بدم، در اینجا من تعامل صادقانه کردم. مثلا طرف به شما میگه خب تو، من اصلا دیگه با تو کار ندارم، هی اومدی هرچی من بلد بودم از من یاد گرفتی، دو تا مطلب به ما یاد ندادی، آدم اینجوری من دیگه ندیده بودم. یعنی تعاملات شما رو غیر صادقانه میدونه. از اون بر ما نباید بخل معرفتی داشته باشیم. من یه چیز دارم باید در اختیار دیگران قرار بدم. من گاهی اوقات این تعبیر رو که در روایات هست و ذکر میکنم و احساس میکنم که یک خانش بسیار سطح نازلی از این روایت مطرح شده. ما یه تعبیری داریم به نام زکات العلم نشرو. بعد این تفسیر میشه که زکات علم پخش کردن اونه. خب میگیم زکات علم پخش کردنش یعنی چی؟ میگن خب علم یه داشته ایست که شما دارید، مثل هر داشته دیگری شما باید زکاتشو بدید دیگه، پس این زکات رو باید بدید. این نازل ترین فهمیست که میشه از این روایت ارائه کرد، کما اینکه خود همین بحث از زکات هم یک فهم نازلیست. کلمه زکات از ریشه زکا به معنای پاک شدن و پاک کردنه. وقتی شما میگید زکات العلم نشرو، یعنی اگر میخواید علمت پاک بشه پخشش کن. اگر میخواید علمت پاک بشه پخشش کن یعنی چی؟ یعنی وقتی که این علم رو در اختیار دیگران قرار میدی، میره در جامعه علمی مورد چکشخاری قرار میگیره، یه دی نقد میکنن، یه دی اصلاح میکنن، یه دی میگن ما این رو قبول نداریم. شما خودت از اونا در واقع بازخورد میگیرید، هی دیدگاه خودتون رو اصلاح میکنید، اصلاح میکنید و امید به این که اون ایده‌ای که شما اول مطرح کردید الان یک ایده پخته تر، کامل تر و خالص تر باشه وجود داره. کمون که در مورد ثروت هم همینطور است. یعنی این تعبیر زکات که در اونجا استفاده شده، چرا نگفتن اعطا؟ چرا نگفتن اهدا؟ گفتن زکات. کلمات بار معنایی دارن. یعنی در اونجا هم که شما یک بدبستان اقتصادی انجام میدی، این بدبستان اقتصادی در نهایت منجر به پاکیزه شدن ثروت در سطح جامعه میشه. خب ببینید، بنابراین اگر از منظر خودم نگاه بکنم، اگر من بخوام صادقانه تعامل کنم با دیگران، نباید بخل معرفتی داشته باشم، باید سخاوت معرفتی داشته باشم. از اون طرف اگر دیدم کسانی از من بالاتر هستن، تعامل صادقانه به این معناست که به اونها اعتماد معرفتی بکنم. یعنی اینجا یه جور اپیستمیک تراست شکل میگیره، اعتماد معرفتی بکنم. در جایی که احساس میکنم خودم چیز بیشتری دارم، برای خودم یک حجیت معرفتی قائل بشم. یعنی اینجا یه جوری بحث اپیستمیک آثاریتی شکل میگیره که من یه حجیتی برای خودم دارم. یه جایی باید به دیگران اعتماد بکنم، یه جایی دیگران باید به من اعتماد بکنن، و یک جایی من باید حجیت داشته باشم یا دیگران حجیت داشته باشن. بنابراین ببینید شما شبکه‌ای از فضایل و رذایل در اینجا شکل میگیره که اگر شما بخواید در تعامل با باورهای دیگران صادقانه رفتار بکنید، باید توجه داشته باشید این فضایل در شما حاصل بشه. باز با همون تسامحی که عرض کردم،
و این رضایل رو نداشته باشه.
خب این همین رو شما تو عرصه عواطف دارید، یعنی شما تو عرصه عواطف وقتی وارد میشید میگیم آقا یک فردی به لحاظ عاطفی در تعامل با دیگران فرد صادقی است که عواطف دیگران رو میشناسد، اونها رو به درستی مورد داوری قرار میده و تلاش میکنه که بهترین عمل رو در عرصه عواطف انجام بده، داشته های خودش رو افزایش بده، نداشته های خودش رو به دست بیاره و اموری رو که نادرست هستن رو از اونها دوری بکنه یا خودش رو از اونها پاک بکنه. بنابراین شما یه چارگانهی تو تلاش میتونید درست کنید: به دست آوردن آنچه که ندارم، تقویت کردن آنچه که دارم، دوری کردن از آنچه که ندارم، رها کردن آنچه که دارم. که این چهار تا وقتی شکل بگیره با همون بحث داشته ها و نداشته ها، یعنی به نظرم میرسه این مفهوم مناسبی است که ما معمولا تلاش میکنیم اونی رو که داریم حفظ بکنیم، کاملتر بکنیم و اونی رو که نداریم به دستش بیاریم. و همین رو شما ببرید توی عرصه رفتارها. تو عرصه رفتار هم همینطوری است. شما تلاش میکنید داوری مناسب داشته باشید، شناخت مناسب داشته باشید و تلاش مناسبی داشته باشید. بنابراین اگر مثلا شما بخواید به لحاظ رفتاری فرد صادقی باشید، کفایت نمیکنه که شما دروغ نگید یا راست بگید. شما همش باید خودتون رو رصد بکنید که رفتارهای خوب رو بشناسید، همش باید خودتون رو رصد بکنید که داوری‌های خودتون رو اصلاح بکنید، همش باید تلاش داشته باشید که این تلاش خودتون رو مضاعف بکنید. بنابراین به لحاظ اجتماعی وقتی ما صحبت میکنیم یک فرد به لحاظ اجتماعی عرض کنم خدمتون که فرد صادقی هست، دارای صداقت هست، در اینجا هم انگار ما با یک نوع استکمال یعنی طلب کمال کردن، حرکت به سوی کمال مواجه هستیم. فرد یک کمالی رو در ذهن خودش ترسیم میکنه و بر اساس اون کمالی که در ذهن خودش ترسیم میکنه تلاش میکنه به اون کمال دسترسی پیدا بکنه، یعنی در اون مسیر حرکت بکنه. من اسم اینو میذارم استکمال. خب اگر این گونه باشه، ما میتونیم یه چند تا مفهوم ارائه بکنیم. یکی این که ما میتونیم بگیم یک فرد دارای صداقت فردی هست و دارای صداقت اجتماعی هست، از این منظر صحبت بکنیم. اما یه جور دیگه هم میتونیم صحبت بکنیم، میتونیم از صداقت فرد و از صداقت جامعه صحبت بکنیم. یعنی جامعه رو هم میتونیم متصف به چی بکنیم؟ متصف به صداقت بکنیم. این اجازه رو داریم که صداقت رو از یک وصف فردی تبدیل بکنیم به وصفی برای اجتماع. ما نمونه هاشو تو متون مقدس داریم. در متون مقدس مثلا در قرآن اجتماع متصف شده به وسط بودن. آیه شو یادتونه؟ جعلناکم امتن وسطا. امتن وسط وصفیست برای جامعه. در تورات که در واقع در اولد تستمنت عهد عتیق اقوام متصف شدن به اقوامی که راه خودشون رو گم کردن. قوم، یک قوم، از گاهی اوقات از تعبیر عم، همون کلمه عمه، عم به معنای قوم، گاهی از تعبیر گوی، همون در واقع ترجمه دیگری برای قوم هست و از معادل های دیگری هم در اینجا استفاده شده. لذا شما میبینید گاهی اوقات مخاطبی که مثلا یک پیامبر یا یک مصلح اجتماعی داره فرد نیست، جامعه است. انگار ما میتونیم جامعه رو مورد خطاب قرار بدیم، انگار میتونیم برای جامعه وصف قرار بدیم. من نمیخوام درباره آنتولوژی جامعه صحبت کنم، میگم پس جامعه یه هویتی است و من اصلا در این باره نمیخوام صحبت بکنم، چون اون یه بحث خیلی پیچیده‌ای هست، در صلاحیت منم نیست اون رو پیدا بکنم. من فقط دارم میگم انگار به نظر میرسه ما میتونیم صفاتی رو به جامعه نسبت بدیم، فارغ از این که حالا جامعه رو یک کل اعتباری بدونیم یا یک کل حقیقی بدونیم. بنابراین یک مفهومی برای ما شکل میگیره و ما میتونیم سینسریتی رو از وصفی که معمولا برای افراد به کار میره ببریم برای جامعه هم استفاده بکنیم. به این معنا شما میتونید از یک شرکت صادق، مثلا دیدین الان خیلی از شرکت‌ها برای خودشون منشور اخلاقی ارائه میکنن که ما تلاش میکنیم که با مشتریان خودمون صادقانه تعامل بکنیم. بنابراین شما میتونید کلمه صداقت رو در باب گروه‌های اجتماعی، در باب نهادهای اجتماعی، درباره خود جامعه هم به کار ببرید.
تو این معنا به این توضیحی که من عرض کردم، انگار صادق یا همون سینسیه گروهی فردی جامعی هستش که تلاش میکنه خودش رو به لحاظ در واقع باورسازی، به لحاظ اون جنبه های عاطفی و به لحاظ جنبه های رفتاری، چه از منظر نوینگ، چه از منظر جاجینگ و چه از منظر تراینگ، یعنی دانستن، داوری کردن و تلاش کردن، کامل تر بکنه. خب پس ما یک جوری الان اومدیم مفهوم استکمال رو، نه کمال رو، مفهوم استکمال رو با مفهوم سینسوریتی پیوند زدیم. یعنی یک فرد صادق فردی است که تلاش میکنه خودش رو کاملتر بکنه، اما برای اینکه بخواد خودش رو کاملتر بکنه نیازمند این هست که ابتدا داوری مناسب داشته باشه و قبل از داوری نیازمند این هست که دانسته های مناسب داشته باشه. بنابراین یک شبکه از اینها با هم دیگه شکل میگیره. خب حالا که اینطوری هست، آیا ما میتونیم بگیم کمال باعث صداقت میشود، یا صداقت باعث کمال میشود، یا این دوتا با هم دیگه رابطه تعامل دوسویه دارن، یعنی رابطه شون اینتراکشنیزم هست، کدومشون درست تر هست؟ ببینید، من برای اینکه بخوام وارد این عرصه بشم از یک استعاره استفاده میکنم. همه شما با مفهوم ماده و انرژی آشنا هستید. ما میگیم ماده، انرژی. خب شما گاهی اوقات میگید ماده همان انرژی است، انرژی همان ماده است. ماده کمتر، انرژی کمتر، ماده بیشتر، انرژی بیشتر و بالعکس. یعنی انرژی بیشتر، ماده بیشتر و غیره. اما گاهی اوقات میگید ماده باعث ایجاد انرژی میشود، میگید ماده به انرژی تبدیل میشود. گاهی اوقات میگید انرژی به ماده تبدیل میشود. یعنی ما از این، یعنی گاهی اوقات بیان میکنیم که ماده همون انرژیه، گاهی اوقات بیان میکنیم که ماده به انرژی تبدیل میشه، انرژی به ماده تبدیل میشه. بر اساس این که میگیم ماده همون انرژی است، انگار داریم میگیم اینا یه حقیقتن. بر اساس این که میگیم ماده به انرژی تبدیل میشود و انرژی به ماده تبدیل میشود، میخوایم بگیم اینا دو چیزن. چون یک چیز که به خودش که تبدیل نمیشه، یک چیز به چیز دیگر تبدیل میشه. این استعاره میخوام از چه استفاده بکنم؟ میخوام این استفاده رو بکنم که گاهی اوقات ما یک حقیقتی در عالم واقع داریم، ولی این حقیقتی رو که در عالم واقع داریم ازش به اعتبارات مختلف مفاهیم مختلف میگیریم. اونجایی که من دارم صحبت میکنم ماده همون انرژیه، انرژی همون ماده است، نظرم اولا و به ذات ناظر به عالم واقع است. میخوام بگم من تو عالم واقع یه چیز دارم، اما اونجایی که دارم میگم که این به این تبدیل میشه یا این یکی به این تبدیل میشه، دارم درباره دو نوع مفهوم سازی که از اون واقعیت در عالم خارج گرفتم صحبت میکنم. و مفهوم سازی های ما ابعاد مختلفی وجود داره، یعنی امور مختلفی باعث مفهوم سازی ما میشه. من اگه به یک فیزیکدان بگم این و این، نمیاد به این بگه کاغذ، به این بگه میز، میگه اینا توده های الکترون هستن. براش فرق نمی کنه، این توده الکترونی هم توده الکترونی. میگیم پس این چرا اینطوری، این چرا اینطوریه؟ میگه این تئوری مثلا توده الکترونی است، اینطوری با هم دیگه نیروی جاذبه با هم دیگه برقرار کردن، چینش اتمیش مثلا اینطوریه، این توده مثلا اتم و الکترون ها اینطوری در کنار هم دیگه قرار گرفتن و این مثلا انرژی خاص رو بین هم دیگه دادن، لذا این در این قالب نمایان شده، این در این قالب نمایان شده. بعد به ما میاد میگه که دفتر، کاغذ و میز دو جور توصیف هستن از منظر مکرو دیسکریپشن، اما اگر من برم در لایه‌های زیرین و از مایکرو دیسکریپشن استفاده بکنم، به هر دو میگم توده های اتم، توده های الکترون، توده های مولکول، از این تعابیر استفاده میکنم. ما با ابعاد مختلف معرفتی خودمون، با پرسپکتیو های مختلف خودمون شروع میکنیم به مفهوم سازی کردن. از یه منظر نگاه میکنم مفهوم ماده رو میگیرم، از یه منظر نگاه میکنم مفهوم انرژی رو میگیرم، اما احساس میکنم که تمایز این دوتا خیلی تمایز واقعی نیست. از اون طرف احساس میکنم واقعیت یه واقعیت واحده. بنابراین گاهی اوقات به نظر میرسه ساختار ذهن ما که مفهوم سازی میکنه از یه حقیقت واحد مفاهیم مختلف رو انتظام میکنه. شما این مطلب رو در مورد صفات الهی از منظر فیلسوفان مسلمان کاملا باش آشنا هستید که خداوند در عین اینکه یک امر واحده صفات متعدد داره. این صفات متعدد از یک منظر متعددن اما از یک منظر یه چیزن و همه در واقع همون خداوند هستن. من از این استعاره میخوام، از این در واقع مدل استعاره میخوام استفاده بکنم و بگم به نظر میرسه رابطه بین صداقت، سینسوریتی و تمیم اینطوریه. یعنی اینها یک حقیقتند ولی ما دو جور مفهوم سازی کردیم نسبت به این حقیقت واحد. چگونه مفهوم سازی کردیم؟ کلمه سینسوریتی رو عرض کردم به معنای روش دادن خود هست. انگار کلمه سینسوریتی اشاره میکنه به همون حقیقت خارجی از منظر تلاشی که من دارم میکنم، از منظری که من اسمشو گذاشتم استکمال، یعنی من طلب کمال میکنم، در حال طلبم، در حال حرکت کردن هستم. اما کلمه کمال که عرض کردم در کتاب مقدس معادلش تمیم هست و برای تمیم در کتاب یهوشع کلمه سینسیریتی گذاشته شده، اشاره میکنه به اون چیزی که من قراره بهش برسم. تمیم صفت مشبه هست، یعنی کامل. من قراره که از مسیر استکمال کامل بشم. بنابراین یکی داره نگاه میکنه به اون حقیقت از منظر آنچه که هست و یکی داره نگاه میکنه به اون حقیقت از منظر آنچه که در حال سیرورت هست. کلمه سینسوریتی به اون سیرورت به اعتبار لغتش دارم عرض میکنم، تو این به معنای تو گرو وان سلف، رشد دادن یک فرد، ظاهرا داره به اون جنبه حرکت و موومنت، به اون جنبه استکمال اشاره میکنه. و کلمه تمیم داره به همون حقیقت واحد به اعتبار اون چیزی که من بهش رسیدم داره اشاره میکنه. از منظر فلسفه اسلامی ما خیلی راحت میتونیم در این باره صحبت بکنیم. ما یه مفهومی داریم به نام معقول ثانیه فلسفی. معقول ثانیه فلسفی جایی استفاده میکنید که شما ما به ازایی در عالم واقع ندارید اما یه حقیقتی در عالم واقع هست که به دلیل پر بودنش به شما اجازه میده که مفاهیم مختلف انتزاع بکنید. مثلا من به این نگاه میکنم، از یک منظر ازش مفهوم ممکن رو میگیرم، از یک منظر بهش نگاه میکنم مثلا مفهوم فرض کنید جوهر بودن، حالا اگر جوهر رو بر اساس بعضی از تلقی هایی که در فلسفه اسلامی هست معقول ثانیه فلسفی بدون، شما از یه منظر دیگه نگاه میکنم مفهوم کثیر رو ازش دریافت میکنم. یعنی شما از منظرهای مختلف به یک مفهوم نگاه، به یک حقیقت نگاه میکنید، مفهوم سازی های مختلف شما خواهید داشت. حالا در اینجا فقط یه تفاوتی وجود داره با بحث معقول ثانیه فلسفی. به نظر میرسه که به دلیل پیچیده بودن مفاهیم ابسترکت، مفاهیم غیر محسوس، مثل همین مفاهیم اخلاقی، مثل صداقت، اینها به نظر میرسه افراد، هر کسی از یک منظر یه واقعیتی رو مشاهده میکنه و از منظری که خودش باهاش آشناتره لفظ وضع میکنه، یه جوری به اعتباری که علامه طباطبایی گفتن نزدیکترن. یعنی این نکته که من میخوام بگم به بحثی که علامه طباطبایی تحت عنوان اعتباریات میگن نزدیکتره. معقول ثانیه فلسفی به ترجمه امروز صحبت میکردم آقای دکتر جوادی، مثلا این تعبیر ایشون بود که من گفتم بله من مد نظرم معقول ثانیه فلسفی به معنی که فلاسفه میگن نیست، مقصود من به بحث اعتباریات نزدیکتره. همه به این میگن ممکن الوجود. یعنی شما اگر کسی بگه این ممکن الوجود نیست شما قبول نمیکنید. ولی تو عرصه که من دارم عرض میکنم شما ممکنه از یک منظری به یک حقیقت بنگرید و یک مفهوم سازی بکنید که فرد دیگری از اون منظر نگاه نکرده. بنابراین یک نفر ممکنه به این حقیقت از منظر اون حرکت و استکمال نگاه بکنه و براش اون سیر موضوعیت پیدا بکنه، کلمه سینسوریتی رو میذاره، و یک فردی از منظر اون کمالی که انسان بهش رسیده نگاه میکنه که یک امر ظاهرا در اون لحظه، در اون لحظه تی یه امر ثابتی هست بهش نگاه میکنه و مفهوم کمال رو براش میگذاره. من اسم این رو میگذارم یک جوری منتال متافور، استعاره های ذهنی. برای اینکه توضیح بدم مطلب رو که چرا این مثلا شما میتونید یه حقیقت داشته باشید ولی دو تا لفظ داشته باشید با دو معنایی که از دو منظر مختلف هست. من عرضم این است که من اسمشو میذارم منتال متافور. منتال متافور یا چیز جدیدی نیست، خیلی‌ها درباره‌اش صحبت کردن. من برای اینکه مثال بزنم مطلب روشن بشه. شما یه مفهومی دارید به نام مفهوم محوری بودن. مثلا میگید آقا در این نظریه این گزاره خیلی محوریه. یه نفر میاد میگه این در این تئوری این گزاره خیلی اساسیه. بعد به کی میگیم آقا اساسی همون محوری؟ میگه آره فرق نمیکنه که حالا بگو محوری یا بگو اساسی. دو جور تعبیر برای اهمیت این مثلا مفهوم. بعد حالا میو از منظر منتال متافور نگاه میکنید. یک وقتی شما میگید این مطلب اساسیه، توی ذهنتون استعاره ساختمان شکل گرفته. شما از تو ساختمان چی مهمه؟ اون اساسش، اون بنش. خب بگید این خیلی مهمه، مثلا این باید درست تنظیم شده باشه. ولی وقتی میگید این مطلب محوریه، تو ذهنتون استعاره دایره است. دایره محوری داره، همه چیز دور اون میچرخه. بعد این جور مفهوم سازی هایی که توی ذهن ما الان شکل گرفته اینقدر استفاده شده، ما دیگه به اون منتال متافوری که تو ذهنمون، یعنی تو ذهن اولیه بوده، توجه نمی کنیم. معمولا از اساسی و محوری مفهوم رو دریافت می کنیم. حالا عرض من اینه، توی مفاهیم ابسترکت، تو مفاهیمی که جنبه حسیشون کم هست، جنبه انتزاعیشون زیاد هست، افراد با توجه به جایگاه های مختلف، موقعیت های مختلف، منتال متافورهای مختلفی رو استفاده می کنن. و این باعث میشه که شما یه حقیقت رو از منظرهای مختلف نامگذاری‌های مختلف بکنید. همین مسئله صداقت رو در نظر بگیرید. کلماتی که برای این معادل سازی کردن رو توی انگلیسی ها نگاه کنید. honesty، friendship، هر کسی یه جوری این رو معادل سازی کرد. میگیم آقا تفاوت honesty با sincerity چیه؟ خیلی روشن نیست. اون میگه sincerity محوری تره، اون میگه نه honesty مهمتره. این به دلیل اون منتال متافورهایی است که ما تو ذهن خودمون برای مواجهه با یک حقیقت به کار میبریم. خب چند تا نکته پایانی عرض میکنم. نکته اول این هستش که این کمالی که من در اینجا دارم توضیح میدم و همینجوری صداقتی که دارم در اینجا بیان میکنم، مفاهیم مشکک هستن یک، و مفاهیمی هستن که نسبت به زمینه حساسن. ببینید وقتی مثلا شما دارید درباره صداقت یک کودک صحبت میکنید با صداقت یک مثلا فردی که به سن بلوغ رسیده، خب مطمئنن نرمهایی که شما در اینجا مد نظر دارید خیلی فرق میکنه. مثلا صداقت یک کودک اقتضائاتی داره، صداقت یک فرد اقتضائات دیگه ای داره. و همچنین نسبت به زمینه، مثلا فرض کنید شما در یک زمینه ای قرار میگیرید، در زمینه کار اجتماعی، موقع در یک زمینه علمی قرار میگیرید، موقع در یک زمینه خدمات مثلا خاص قرار میگیرید. به عنوان مثال اگر شما به یک بیمار حقیقت رو بیان بکنید، احتمالاً اون مثلا ممکنه باعث فرض کنید که افسردگیش بشه و به روند بیماریش ضربه بزنه. خب داشتن صداقت در اون موقعیت چیه؟ شما ممکنه در اونجا گرفتار پارادوکسایی بشید و بگید که من چگونه باید عمل بکنم تا عمل من یک عمل صادقانه باشه؟ چه بگویم؟ چه عاطفه‌ای رو از خودم بروز بدهم؟ چه روی کردی رو نسبت به باورهای فرد مقابل خودم داشته باشم تا بتونم خودم رو در این موقعیت، در این سیچویشن، در این کاندیشنی که فرد صادق قلمداد بکنم. برابر این مفهوم صداقت اولا یه مفهوم مشککه، باز از مفهوم اسلامی استفاده میکنم، و همچنین کمال. برابر این پرفکتنس که در اینجا مطرح میشه برنامه خدا نیست، بالاترین مرتبهش میشه مرتبه الهی، ولی من میتونم نسبت به موقعیت خودم مرتبه ای از مراتب کمال رو داشته باشم. پس مفهوم پرفکتنس، کمال، مفهوم سینسوریتی توی این تحلیلی که من دارم ارائه می کردم ازش یک امر مشکک. نکته دوم این استش که این نکته که من در اینجا توضیح دادم درباره معرفت شناسی اخلاقی نیست، درباره روان شناسی اخلاقی نیست. من دارم یک کار سمانتیکال می کنم، دارم درباره معنای صداقت صحبت می کنم. خب میگم معنی صداقت یعنی چی؟ بنابراین یه نفر نمیتونه به من بگه که خب اینایی که گفتی حالا من چه جوری صادقانه عمل بکنم؟ از کجا مثلا کمال رو تشخیص بدم؟ اون میشه بحث اپیستمیک. ممکنه من در اونجا اینتویشنیست باشم، بگم هر کسی یک فهم حداقلی از کمال داره. ممکنه من معتقد باشم که خداوند انسان رو به صورت خودش آفریده بنابراین انسان فطرتی داره که یه حد اقل رو داره. ممکنه من قائل بشم به این که من باید توجهی بکنم به الگوهای اخلاقی، به کسانی که فضیلتمندانه زندگی کردن. این که من چگونه به کمال به لحاظ معرفتی و اپیستمیک دسترسی پیدا میکنم یا به لحاظ سایکولوژیک، به لحاظ جنبه های روانی خودم چه کارهایی رو باید انجام بدم تا این اتفاق در من بیفته، من در این مقاله، در این بحثی که ارائه کردم هیچی دربارش نگفتم. لذا تزی که من اینجا، نکته‌ای که ارائه کردم، یه تز سمانتیکه، یک تز در واقع معناشناختی است. من دارم درباره هستی شناسی هم ممکنه شما بگید از لوازمش یک لازمه هستی شناسی است. اگر شما معتقد شدید که کمال در واقع اون حقیقتی که در عالم واقع همون کماله، ممکنه بگید نه، حقیقتی که در عالم واقع هست من نمیدونم چیه، فقط میدونم که دو جور مفهوم سازی درباره اون میکنم، یک جور مفهوم سازی با کمال، یک جور مفهوم سازی استکمال که سینسوریتی به استکمال میره، تمین به کمال. بنابراین حتی نمیتونم بگم لزوما یک تز هستی شناسی هم هست، صرفا من دارم در حیطه معناشناسی مفهوم سینسوریتی و ارتباطی که با مفهوم تمین یعنی کامل بودن، پرفکتنس، هولنس داره، دارم صحبت میکنم.
گفتید که این نظریه، این یه کار سمنتیکیه، یعنی مشکل مشکل بفهمیم، یعنی بچه اشتراکش با بچه تمایزش باید یکی باشه، درسته؟ بعد اینجا به نظر مثل ما وقتی توی بعدی از ساحت، مثلا ساحت باور، ما مثلا باور رو این ساله بود، بعد معنای مخالفش اینجا بشه کاذب، درسته؟ ولی وقتی که میخوان مثلا معناشناسی کنه، یه جایی اونجا که میاد تلاش میشه، خب معنای مخالفش مثلا میشه تنبلی. این یعنی اینکه ما این یک اشتراک لفظی، یعنی این یک جا ما صدق و یه معنا یک معنا برش نظر گرفتیم، یک جا یک معنای دیگه برش نظر گرفتیم، این تشکیل نیست. یعنی احساس میکنم
من همینجا بخواید برای اینکه مسیر رو گم نکنیم، آره مثلا ببینید وقتی من میام میگم که من در مقام باورها، عواطف و رفتارها یک سگانه درست کنم، دانستن، داوری کردن و تلاش کردن. ببینید بحث دانستن و بحث در واقع داوری کردن یک جور زمینه‌های اولیه تلاش شما رو تشکیل میده. یعنی اگر من اون دانستن رو نداشته باشم، اون داوری رو نداشته باشم، به تبعش نمیتونم عرض کنم خدمتون که تلاش مناسبی رو از خودم به خرج بدم. بنابراین یک شبکه به هم پیوسته است که از یه طرف باید بگم دانستن مقدم بر داوری کردنه و داوری کردن مقدم بر تلاش کردنه، اما اگر بخوام به صورت دقیق تر صحبت بکنم باید بگم اینا یک شبکه به هم پیوستن. یعنی اگر من تلاش بهتر بکنم، به تبعش دانستنم افزایش پیدا میکنه و به تبعش داوری هم افزایش پیدا میکنه. این نکته اول من. بنابراین اون مسئله صداقت توی این شبکه‌ای من درست کردم بیشتر ناظر به اون بود تلاش کردن، بیشتر نه ناظر به این که من میدونم حالا صادق یا کاذبه. حالا که صادق باشه پس مثلا این صدق و اون صدقی که مثلا ما تو اخلاق میگیم فرق میکنه، این مد نظرم است. نکته دوم این هستش که از این منظر بیایم بیرون، خود دانستن دو تا معنا ما میتونیم در برش در نظر بگیریم. ببینید در معرفت شناسی گاهی اوقات میگن که دانستن و باور کردن، یعنی ما بحث اون درباره اون باور کردن است که میخواد منجر به دانستن بشه. باور کردن یه امر ارادیه، اما دانستن لزوما یک امر ارادی نیست. حتی بعضی حتی درباره باور هم این رو گفتن، گفتن تئوری والیشنالیزم که گفتن بله ارادی است، بعضی گفتن غیر ارادیه، نان والیشنالیزم و والیشنالیزم. وقتی که من میام تو عرصه دانستن به نظر میرسه که ما بعضی از عرصه‌های ارادی رو هم در اینجا داریم. مثلا شما اگر در عرصه جاستیفیکیشن قائل به نظریه فرض کنید که فاندیشنالیست باشید به معنای کلاسیکالش، میاد میگید پس من باید یک سری شواهد برای بحث‌های خودم فراهم بکنم و اگر این شواهد رو برای خودم فراهم نکنم من درست عمل نکردم. شما جیمز رو به خاطر بیارید و دعوایی که با کلیفورد داره، کلیفورد میگفت شما باید این کارها رو انجام بدید تا بتونید ادعا بکنید که واقعا میدانید، وگرنه شما مشکلاتی رو به لحاظ معرفتی دارید. و از طرفی جیمز میگفتش که صرف این که من توجه به یک سری استدلال ها داشته باشم کافی نیست، من باید بعضی از امور رو هم بهش توجه بکنم، این که مثلا اون عرصه‌ای که بهش ورود پیدا کردم چقدر حیاتی هست، چقدر ضرورت داره، چقدر فورس ماژور به قول، یعنی چقدر فوری و فوتی هست، اینها رو هم باید در نظر بگیرم. بنابراین من ازم در مورد باور کردن نبود که اگر من باور کنم صادقه پس من صداقت دارم، اگر کاذبه پس من صداقت به معنی اخلاقی ندارم. عرض من این بودش که در عرصه باور اگر من بخوام صداقت داشته باشم سه مسیر رو باید طی کنم. یکی این که باید درست بدانم، یعنی اشتباه ندانم، و برای اینکه درست بدانم و اشتباه ندانم یک سری نرمهایی رو باید رعایت بکنم. به تبعش بعد از اینکه دانستم باید داوری مناسبی داشته باشم، و بعد از اینکه داوری مناسبی کردم تلاشم به تبعش داشته باشم. اگر این سگانه اتفاق افتاد با هم دیگه، سگانه اتفاق افتاد، من میتونم بگم من در عرصه باورسازی به لحاظ فردی یا به لحاظ اجتماعی صادقانه عمل کردم.
ممکنه که ستا با هم اتفاق نیفته، مثلا شما به لحاظ باور صادق باشید، به لحاظ عاطفی، به لحاظ
دقیقاً، و به همین دلیل من سه تا عرصه کردم، یعنی بحث و عواطف رو جدا آوردم. و اما این نکته رو در نظر بگیرید، در این اینکه میشه اینها رو به صورت سه تا امر جداگانه دید، ولی اگر ما دقیق‌تر یعنی کمی دقیق‌تر به قضیه نگاه کنیم، به نظر میسه اونجا هم یک شبکه هست، شبکه وجود داره، فقط ضعیف‌تر شده. یعنی شما مثلا یه نفر وقتی که تصمیم میگیره بر اساس عواطف نادرست، اگر شما باهاش صحبت بکنید در نهایت به این نتیجه میرسید که خود آگاهی مناسبی نداره. میگه من نمیدونستم این کاری که دارم میکنم، این عاطفه‌ای که از من بروز کرده نشأت گرفته از فلان مطلب بوده. به همین دلیل من عرض کردم اگر من روندهای عاطفه سازی خودم رو، این که در من چگونه عاطفه شکل میگیره، بهتر بدونم، توی تعاملات عاطفی من مطمئنن اثر گذاره. لذا یه فردی مثلا، این توی خانوم ها ممکنه، شما مثلا ازدواج کرده باشین، قالبتون ازدواج کردید، مثلا ممکنه به شما گفته بشه که تو چرا بلد نیستی مثلا منو خوشحال بکنی. میگه من انگار یه مهارته، یعنی شما باید یه چیزایی رو یاد بگیری، یه روندهایی رو بیاموزید که افراد خوشحال بکنید. لذا ممکنه توی موقعیتی شما فرض کنید که این تا کار انجام بدید، اون فرد مقابلتون، حالا بخواد همسرتون باشه یا فرد دیگه، خوشحال نشه، ولی توی موقعیت دیگه‌ای با این منهای مثلا این که به یه حد اقلی برسه، کاری که شما انجام میدید، اون پروسه‌ای که شما طی می‌کنید، فرد خوشحال بکنید، یعنی باعث ایجاد عواطف مناسب بشه. پس به نظر میاد اینجا یک سری مهارت‌ها وجود داره که من باید برم اینا رو بیاموزم. بنابراین در بادی نظر هرچند ممکنه به نظر برسه که مسئله عواطف، مسئله باورها، مسئله تلاشهایی که من یا رفتارهایی که دارم متفاوت هستن، ولی اگر دقت بکنیم در نهایت شبکه هست. ممکنه جایگاه اون سیمهای ارتباطی شبکه ها ضعیف شده باشه، وگرنه اون نحوه شبکمون مانند به نظر من در همه جاها وجود داره. یعنی اینا جدا هست، هم دیگر نباید مورد توجه قرار بگیرن.
یعنی برای این کار سمانتیکی یک کار هستی شناسی
کرده باشه. من میخوام بگم ارتباط سمانتیکال دارن، به لحاظ سمانتیکی با هم مرتبطن. یعنی شما اگر بخواهید، یا شاید البته نمیدونم این تعبیری که الان به کار بردن نمیدونم دقیق هست یا نه، شما منظورتون این هست که اگر من بخوام به معنا توجه بکنم یه توجهی باید به ابعاد انسان به لحاظ آره به این معنا حرف شما درسته. فهمیدم چی میفرمایید درست میگید. آره یعنی به نظر میرسه ما برای این که بخوایم معنای درستی رو ارائه بکنیم باید یک مبنایی داشته باشه. اون نکته اولیه که عرض کردم، من یه چیزی نگم که شما بگید شما این رو قرارداد کردید برای خودتون و هیچ ربطی به عالم واقع نداره. باید با اون کامن سنس، با فهم عرفی دیگران یک همپوشانی هایی داشته باشه. اینم دقیقاً
من
میگم
به
چالش اولیه
مثلا شما، وقتی و بعد اومد این سگانه این تحریف کردید، من هرچند سگانه رو یک دارم میکنم و از صحبت شما این دارم جمعه رو میمیسن، به نظرم میاد که یه دوره مونده هایی بردش میدارم.
دقیقا دوره. چرا دوره؟
این اون سگانه که جوابش میدادید نه با اونش کار من.
خب
ببینید یه دوره مونده هایی هستش که شما اینجا علم رو محفوظ گرفتید ولی هیچا بهش اشاره مستقیم نمیکنید. یعنی اگر من فکر میکنم که اگر مثلا استدلال شما صورت بندی بکنن و مثلا ای رو مثلا ای بذارم و بین صداقت که مثلا هی و سی گذاشتم، این ای هم شما همه جا مخفی نگهش داشتید، یعنی همه جا برای تعریف صداقت و تمام نیاز دارید به اون ای، یعنی اون دانستنه و به که شما مثلا به تعریف که الان فرمودید در جوابشون مخفید درست بذارم، درست بذارم اینجا منظورتون رو که صادقانه بذارم، میگید مناسب عمل میکنم، از مناسب دوباره منظورتون رو که صادقانه عمل میکنید و تلاش صادقانه داشته باشم.
ببینید اینجا همه جا خب، حالا من به جای این صادقانه میذارم در واقع به نحو کامل عمل بکنم، به نحو کامل یعنی عواطف خودم رو کامل بکنم. میخوام بگم من برگردم به اون نکته که شما فرمودید، شما میگید که یه دور مزمری وجود داره و شما وقتی دارید این ابعاد مختلف رو بیان میکنید که بوده دانستن هست، بوده حالا عاطفه هست و بعدش هم بوده داوری و بوده تلاش کردن، شما کلمه صادقانه رو برداشتید به جاش کلمه مناسب گذاشتید، منظورتون اینه دیگه؟
نه
میدونم، میخوام بگم عملا همین میشه، یعنی شما میخواید بگید که در نهایت ما نمیفهمیم صادقانه یعنی چی. سوال میشه که دانستن صادقانه یعنی چی؟ عرض کنم خدمتون که تلاش صادقانه به چه معنی خواهد بود. ببینید من این که گفتم حرف شما درسته، یعنی ما گرفتار دور میشیم، منظور ما این هست. اتفاقا این رو چند شب پیش با آقای دکتر صائمی صحبت میکردم، دکتر صائمی این اشکال رو کرد، گفت به نظر میسید اینجای دوری وجود داره، شما چیکار میخواید از این پس این دور برمیه؟ گفتم اگر شما بیایید بگید که ما یک عرض کنم خدمتون مفهومی داریم به نام صداقت، همون سینسوریتی، مفهومی داریم به نام مفهوم کمال، بعد میخوام این رو در پرتو این تعریف کنم، اینو در پرتو این تعریف کنم، بعد در نهایت میرسم به یک جور دور دیگه که میگم آقا خب شما وقتی خواستید به این تعریفش کنید گرفتار این شدید که به صورت پنهان کلمه صادقانه رو دارید به کار میبرید، ولی به اسم مناسب، به اسم درست. ولی اگر من بگم که صداقت و کمال یه حقیقتند، من در مقام تعریف نیستم، من اون چیزی که انجام دادم رو اسمشو نمیذارم استدلال آوردن، من اسمشو میذارم کانسپچوال انالیسیس، اسمشو میذارم تحلیل مفهومی، حتی اسمشو میذارم کانسپچوال اکسپلنیشن، تبیین مفهومی. من میخوام بگم مردم وقتی میگن فلانی آدم صادقیه، با ذکر مثالهایی میخوام بگم وقتی مردم میگن فلانی آدم صادقیه یعنی این که به لحاظ باورهاش صادقه، به لحاظ عواطفش صادقانه است عمل میکنه و به لحاظ رفتارش صادقانه عمل میکنه. بعد میگم یعنی چی به لحاظ دانسته های خودش، به لحاظ باورهای خودش صادقانه عمل میکنه؟ میگم یعنی تلاش میکنه شناخت خوبی از اونها داشته باشه، تلاش میکنه داوری خوبی از اونها داشته باشه، تلاش میکنه نسبت به اونها عرض کنم خدمتون رفتار مثلا فلان کار مناسب رو داشته باشه. بعد شما میگید چون مناسب یعنی همون صدق، میگم بله مناسب همون صدقه، ولی یه معنی دیگه هم داره که کماله. بنابراین یک جور پیوندی به لحاظ تحلیل مفهومی بین مفهوم صداقت به همون معنایی که عرض کردم، یعنی استکمال در مسیر کمال بودن، با مفهوم کمال اینجا برقرار میشه. چگونه برقرار میشه؟ بر اساس اینکه بعضیا بر اساس اون منتال متافورهایی که دارن تلقی فرض کنید حرکت براشون موضوعیت داره، کلمه سینسوریتی رو به کار میبرن که به معنای رشد کردنه، مثل یک مثلا گیاهی که داره در مسیر رشد حرکت مثلا قرار داره، یک کسی از اون منظری که حالا من به اون چیزی که رسیدم الان چی دارم، اون داشته های من چی هست، به قضیه نگاه میکنه، لذا مثلا کلمه تمیم شکل میگیره. حتی درباره کلمه صدقه هم همینطوریست، مثلا ممکنه شما که خب صدقه جایگاهشی میشه، وقتی شما به کلمه صدقه نگاه میکنید یا به کلمه خلوص نگاه میکنید، کلمه خلوص به معنای بدون عیب و نقص بودنه. توی قرآن چی داریم؟ وقتی که بنی اسرائیل قرار هستی گاوی رو عرض کنم خدمتون که چیز بکنن، ذبح بکنن، هست لاشیت فیها، آیه قبلش یادتونه، کلمه قبلش بقره صفراء فاقع لونها، یا ایش از لاشیت فیها، نه لاشیت فیها یعنی ایش کنه یعنی زرد یک دست زرد. تو زبان عبری برای لاشیت فیها کلمه تمیم استفاده شده، یعنی بدون لک. لذا اینجا براش چی گذاشتن؟ without spot، یعنی بدون لکه. بعد without spot عبارت اخرای چیه؟ خالص بودنه دیگه، درسته؟ حالا شما خلوص رو در نظر بگیرید، تو بعضی از متونهای قدیمی ما، من دوستانی که امروز سخنرانی داشتن میگفتن که تعبیر خلوص رو به کار بردن، این مخلص رو و مخلص رو استفاده کردن برای مفهوم سینسریتی، یعنی کسی که در تعاملات خودش اخلاص به خرج میده. حالا کلمه صدقه رو اگر شما در نظر بگیرید، کلمه صدقه اونطوری که بعضیا گفتن، یعنی به لحاظ اون ریشه اصلیشو که ما پیگیری بکنیم، گفتن صدقه از کلمه صاد و دال بوده و بعد قاف به عنوان یک حرف سوم اضافه شده. این یه دیدگاهی هستش که معتقد ریشه ها در زبانهای سامی دو حرفی بوده و بعد حرف سوم بهشون اضافه شده. لذا مثلا کلمه بن رو که شما در نظر میگیرید، کلمه بن از حرف با و حرف نون تشکیل شده و در زبان سامی اینها پیکتوگراف دارن، یعنی خط تصویری دارن. پیکتوگرافی که برای ب هست چادری هست که مثلا توی قدیم توی صحرا می‌زدن، پیکتوگرافش چادره، و نون پیکتوگرافش دانه هست، دانه مثلا گندمی که می‌کاری. لذا وقتی بن نوشته میشه تو زبان عبری، زبان‌های سامی راست به چپ هم دیگه مثل زبان فارسی اینها، بن یه دونه چادر کشیده میشه و یک دونه که در واقع بعد از این چادر هست. لذا تحلیل میکنن میگن معنای بن ابتدای معنای کاملا در واقع عرفی بوده، به معنای استمرار خانواده، دونه ایش از خونه میره بیرون و باعث میشه که مثلا این خانواده دوباره استمرار پیدا بکنه. بر این اساس کلمه صدقه میگن از کلمه صاد و دال بوده اصلش. پیکتوگراف صاد یه انسانی که به بغل خوابیده و پیکتوگراف دال در هست، در مثلا درایی که وجود داره، در چادر، حالا مدل خاصی نوشته میشه. شما بزنید مثلا پیکتوگراف آف مثلا سمیتیک لنگویج یا هیبرو الفابت، هم الان گوگل همه جا هست، یعنی تو جدول یه چارت داره، چارتشو براتون میاد. در اونجا میگن کلمه صدقه به این معنا اگر ما در نظر بگیریم، بعد یه تحلیلی دارن، میگن کلمه صدقه به اعتبار این صدقه‌ای که داره در نهایت به معنی راست بودنه، درست بودن، یعنی مثلا در واقع جوری میشه به معنی استریت، به معنای درست بودن. اینجا هم باز به یک استعاره وجود داره، اینجا استعاره در واقع خمیدگی و راست بودنه. شما چیزی رو که خمیده باشه میگید این از مسیر حق شده منحرف شده. بنابراین یک جوری شما دارید باز از یه منظر استعاره دیگری دارید درباره همون حقیقت صحبت میکنید، اما با استعاره منحرف شدن از مسیر. کسی با شما صادقانه عمل میکنه که رو راست باشه، عرفم میگم فلانی بیشیر فیل است، رو راست باشه، از مسیر حق منحرف نشه. بنابراین شما به نظر میرسه با این تحلیل مفهومی که من دارم میکنم، من اصلا در مقام استدلال آوری نیستم، من به نظرم میرسه ما اگر بیاییم مفاهیم عرفی رو نگاه بکنیم و ببینیم که تاریخچه‌ای که این کلمه به وجود اومده چی هست و اون زمینه تاریخی پیدایش کلمه رو در نظر بگیریم، انگار توی بحث این مورد خاص انگار اینها همه دارن به یه حقیقت اشاره میکنن، اما از منظرهای استعاره‌ای ذهنی خاص. بنابراین من در مقام استدلال نبودم، در مقام تعریف کردن نبودم که بگم دور در اینجا پیدا میشه.
اگر این همه کلمه‌ای در مقام
نه، ببینید به دلیل اینکه من به کلمه سینسیریتی رو از خود لغتش در میارم،
چون به هر حال این پراپرتی هایی که میگید هویت هم بروشی دارن، میتونید بگید که اصلا اونا رو در نظر نمیگیرید.
خب دقیقاً، چون بالاخره توی سوال آقای کلانی هم بود، گفتم و درست هم هست، بالاخره ما یه نگاهی به عالم واقع داریم، اونو که نمیتونیم نفی بکنیم. اما حالا من گاهی اوقات نگاهم، حالا نه اینو توجه بکنید، اینو من بگم بعد شما بگید.
مسیری که شما میرید به این سمت میره، به سمت وحدت.
نه انا اصلا من با وحدت وجود هیچ کاری ندارم، به هیچ وجه اصلا من با وحدت وجود هیچ موضوعیتی تو بحث من نداره. ببین مثلا من بهتون بگم، مثلا اگر کانت درباره فنومن صحبت بکنه و بگه نومن قابل دسترسی نیست و من مثلا یه تلقی از اون تو ذهن خودم شکل میدم، آیا لزوماً این به وحدت وجود میانجامه؟ اگر مثلا فرض کنید هیک میاد میگه ما یه ریل این ایتسلف داریم، یه ریل از ایت مثلا کانسیفت بای مثلا پرسونال دیفرنت پرسن، آیا این لزوماً به وحدت وجود میانجامه؟ اصلا اینطوری نیست. ببینید من عرضم این هست که گفتم شما اجازه بدید من بگم. ببینید یه موقع از شما نگاهتون اولا و به ذات نسبت به عالم واقع و میخواید اون رو تحلیل بکنید، یه بار نگاهتون این هست که دیگران وقتی خواستن کلماتی رو در مقام مواجهه با عالم واقع بسازن چی تو ذهنشون بده. من الان توی مقام دومم، یعنی من دارم کلمات رو تحلیل میکنم، میگم سینسیریتی انگار این مد نظر بوده. کلمه صداقه، صدقه احتمالاً این مد نظر بوده. من دارم یه تحلیلی میکنم نسبت به اون منتال متافوری که دیگران در استفاده از این کلمه داشتن. من میگم چرا یه فرد اینجا تمیم استفاده کرده، یه فرد در اینجا سینسرتی استفاده کرده، اومده تو سنت ما کسی خلوص براش گذاشته، یه کسی براش صداقه گذاشته، چرا این اتفاق افتاده؟ من ذهنم این هست که افراد این اجازه رو به خودشون دادن به اعتبار اون منتال متافورهای
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بود و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.